الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل الفرج وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ما در علم اصول هم حدیث الحجب داریم در بحث اسادت برائه که امام علیه السلام می فرمان ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم. و حدیث معروفه به حدیث حجب، یعنی حدیثی که معنی مانع. اینجا میگن آقا حجب آیا از وساقت راوی و مثلا عدالت راوی کسر میکنه یا نه؟ دوستان عزیز، بحث ما درباره حجیت خبر واحد بود و به آیه شریفه این جاءکم فاسقون به نبئن فتبینوا تمسک کردیم. ما در حقیقت سه تا تقریب برای دلالت این آیه شریفه بر حجیت خبر واحد ذکر کردیم و آمدیم که اون وجوهی را که ذکر کردیم گفتیم این سه تا وجه اشکالاتی درش وجود داره، مخصوصا وقتی که ما به مفهوم شرط تمسک کنیم اشکالی که گوناگونی وارد شد. اشکال سومی که یا دوم بود که قبلا عرض کردیم، خلاصه یک اشکال بیان کردیم و اون این که این مفهوم شرط و مفهوم شرط در صورتی میشه بهش استناد کرد که در حقیقت دوستان عزیز دلالت بر ارتباط تامه بین جزا و شرط داشته باشه و این ارتباط تامه و علقهی که بین جزا و شرط هم وجود داره علقه عرفی و علقه معمولی باشه، نه علقه عقلی. و اگر چنانچه علقه عقلی باشه مفهوم نداره، مثل لا تکرهو فتیاتکم و امثال ذلک. در جواب بزرگان فرمودند که اینجا که اتفاقا معلومه که علقه عقلی نیست بلکه خبر واحده، خبر فاسقه. خبر فاسق اگر باشه ارتباطش با تبیین غیر در واقع عقلی میشه و قطعا کسانی که قائل به مفهومن دیگه مفهوم داره. در دوستان عزیز یک وجه دیگری در حقیقت اشکال شده بر این مبحث، یعنی بر استشهاد به آیه شریفه ان جاءکم فاسقون به نبأ فتبینوا، و اون اشکال از ناحیه تبین وارد شده و اون مطلب این است که فرمودن مراد از آیه شریفه که میگه ان جاءکم فاسقون به نبأ فتبینوا، مراد از تبین چیه؟ این تبین صیغه امر دیگه، از ماده تبین یا تبین و تبینن. و در حقیقت تبین از ماده بان یبین و بیان، یعنی آشکارا، آشکار شد. بان الامر یعنی آشکار شد امر. اما وقتی میگیم تبینه توجه داشته باشید از نظر لغوی اشتباه نکنید، ماده ابانه در قرآن استعمال شده، ماده تبینه استعمال شده، بیانه هم استعمال شده، استبانه هم استعمال شده. چهار باب در قرآن آمده و غالب کتاب‌های لغوی اگر شما ملاحظه بفرمایید ما در واژه شناخت قرآن اینا رو تحقیق کردیم و نوشتیم. تمام کتاب‌های لغت تصریح دارن که چهار باب این ماده لازم و متعدی استعمال میشه، یعنی هم ما تبینه لازم داریم هم تبینه متعدی، هم استبانه لازم داریم هم استبانه متعدی، هم ابانه لازم داریم. مثلا مبین در بعضی جاها به معنی مظهره، در بعضی جاها معنی ظاهره. گاهی میگیم قرآن المبین یعنی مظهر، گاهی میگیم قرآن المبین یعنی ظاهر. این دیگه باید یکی موردها را برید تشخیص بدید. یک کتاب ما فقط داریم در ادبیات عرب و واژه شناسی قرآن که آمده لازم و متعدی را هم جدا کرده یک مقداری، و هو کتاب معجم الفاظ القرآن که مجمع علمی قاهره نوشته. و مخصوصا اخیراً این المعجم فی فقه لغت القرآن و سر بلاغتهی که بنیاد پژوهش‌ها می نویسه موارد را آمده جدا کرده. من همیشه می گفتم یک کتاب مفصل تر از اون معجم مجمع علمی قاهره ما نیاز داریم که مثلا کلمه مبین را موارد گوناگون را هم جدا کنه، ابانه را جدا کنه، تبینه را جدا کنه. ما ببینیم اینجا لازمه اینجا متعدیه. دقت کردین یا نه؟ تبینه دوستان عزیز هم میتونه لازم باشه هم میتونه متعدی باشه در حقیقت. خب در آیه شریفه میگه انجا اکن فاسقون به نبعین فتبینو، یعنی فتبینو یعنی آشکار کنید اون خبر را، دنبالش برید، جستجو کنید. مراد از این تبین در این آیه شریفه در حقیقت دوستان عزیز خصوص علم هست، یعنی در حقیقت اینجا منظور علمه، یعنی برید علم پیدا کنید. خب علم پیدا کردن دوستان عزیز که اختصاص به خبر فاسق نداره دیگه. اگر شما میخواید دنبال علم برید و علم پیدا کنید، باید درباره خبر عادل هم تحقیق کنید، درباره خبر فاسق هم چی؟ تحقیق کنید. چون خبر فاسق که درسته میگه علم به دست بیارید، خبر عادل هم علم آور نیست، باز اونجا میگه چی؟ فتبینو. پس باید علل قاعده اگر تبین را شما آمدید در جمله شرطیه دخالت دادید و گفتید ما به این آیه شریف تمسک میکنیم از باب مفهوم شرط، خب میگیم در آیه شریفه فتبینو فرموده. فتبینو معناش چیه؟ میگیم یعنی علم. اگر علم باشه مستشکل ایجاد اشکال میکنه. میگه آیه شریفه میگه علم به دست بیارید، تبینم صیغه امره، امرم که ظهور در وجوب داره. پس معناش اینه که شما هم نسبت به خبر عادل علم به دست بیارید و هم نسبت به خبر غیر عادل. خب فرقی نداره که بگه انجا اکم فاسقون به نبه. پس باید میگفت انجا اکم خبرون به نبه، انجا اکم خبرون، اصلا متعدی نمی آورد به با، انجا اکم خبرون فتبینو. چطور شد؟ مراد از تبین اگر علم باشه که حصول علم و تحصیل علم اختصاص به خبر واحد فاسق نداره آقایون، خبر عادل را هم شامل میشه. پس ملاحظه بفرمایید با علم وجدانی وقتی که ما به دست بیاریم در حقیقت دوستان عزیز دیگه اینجا عنوان فاسق نیازی نیست که ما بحث کنیم. علم وجدانی وقتی میگه به دست بیارید باید در مورد عادل هم تحقیق کنیم، در مورد فاسق هم تحقیق کنیم. خب پس ببینید دوستان عزیز، خب به دست آوردن علم وجدانی آیا یک امر شرعی است؟ آقا در کل عالم وقتی خبری به دست انسان میرسه عقل ما میگه علم به دست بیار. خب اگر حکمی عقل حکم کرد و شارع مقدس هم بعد در حقیقت دیدیم بر طبق او یک امری صادر کرده، بدانید که اون امری که شارع مقدس صادر کرده دوستان عزیز امر مولوی نیست، امر ارشادیه، ارشاد به همون حکم عقله. من از شما سوال میکنم حالا باز دوباره، میگیم آقا وقتی که خبری آمد آیا به دست آوردن علم واجب است عقلا؟ شما میگید بله که واجب. عقل ما میگه برو علم به دست بیار، رو علم وجدانی به دست بیار تا خاطر جمع باشی و به این قضیه عمل کنی. خب میگیم اگر علم وجدانی لازمه به دست بیاریم که عقل میگه، پس تبینو که سیره امره، این امر در آیه شریفه چی میخواد بگه؟ میگه خیلی خوب کاری نداره، ما بحث را هموار میکنیم، تبین در اینجا سیره امره و این میشه امر ارشادی. ما دو نوع امر داریم. یک وقتی به رفقا گفتم که اصطلاح شناسی خیلی مهمه و عرض کردیم در کشورهای عربی در کلیت و شریعه اصلا دو واحد درسی دارن به نام واحد اصطلاح شناسی و یک کتاب هم من تو اتاق داشتم اون تا الان مدتی شده هرچی میگردم این کتاب رو ندیدم که در یک از یکی از دانشگاه های ریاض چاپ شده بود که اصلا متن بود درسی اصطلاح شناسی، اصطلاحات فقهی و اصولی معروف و امهات را تعریف کرد. و من یادآور شدم که مرحوم شهید صدر یک کتابی اخیراً از ایشون منتشر شده به نام ومضات. ومضات ها حاصل درس های ایشون در یک ماه رمضان در نجف، و اتفاقا ایشون در اون ماه رمضان اصطلاحات را توضیح میده، همونی که ما اصلا خبر نداریم که علم هست. مثلا اگر به ماها بگن میگن آقا اینا چیه دیگه، همه رو بدونیم دیگه، تو کتابا هست. آقا مرحوم شهید صدر میاد میگه حق چیه، مال چیه، ملک چیه، اینا رو باز میکنه، نسبت بین اینا چیه. یا کنید دوستان، ضرورت داره برای ما طلبه ها اصطلاح شناسی. من آمدم اصطلاحات ضروری را که ما نیاز داریم در فقه و اصول جمع آوری کردم، تقریبا 250 اصطلاح میشه. اگر انشاءالله یک مجالی بکنم که اینا رو یک وقتی هر کدوم رو در حد یکی دو خط، مثلا کتابی داره آیت الله آقای مشکینی رحمت الله علیه اصطلاحات و اصول، یکی دیگه از سروران کتابی داره اصطلاحات و اصول، باز کتاب سومی هست اصطلاحات و اصول، سنی ها چند کتاب در باب اصطلاحات و اصول دارن، باز کتاب اصطلاحات الفقه هم هست. ما الان تو اتاق خودم دو سه تا کتاب اصطلاحات الفقه دارم، ولی در این حال دوستان عزیز باز یک کتابچه کوچکی هم در جای خودش لازمه که این اصطلاحات ضروری. من از کجا درک کردم این ضرورت را؟ از اینجا که رفقای طلبه وقتی میان امتحان درس خارج میدن، اصطلاحی را قدم ازشون سوال بکنه نمیدن. مثلا میگه آقا امر ارشادیه، بعد مگر سوال کنیم آقا امر ارشادی چیه، فرقش با امر مولوی چیه، میگن نمیدونم. اینجاست که میگم اینجا لازمه. امر ارشادی دوستان عزیز با امر مولوی فرقش اینه که امر مولوی حکم آور است برای مخاطب، و اگر مخاطب از این حکم تخطی کنه معصیت کرده، واجب اطاعت کنه، چون یا وجوب میشه، یا اگر نهی نهی مولوی باشه یعنی واجب است که انجام نده اون کار را، ترک کنه، حتما حرام انجام بده. الان من مثال زدم حدیث حجبه که در کتاب‌های رجالی مطرحه، ابو علی حائری که شاگرد وحید بهبهانی بوده و ابو علی محمد ابن اسماعیل حائری مازندرانی در 1216 فوت کرده و مولا محمد باقر وحید بهبهانی در 1206 فوت کرده، در کلمه حریز مفصل بحث میکنه پیرامون این داستان که آیا امری که امام در اینجا فرمود، نهی که فرمود نرو با خوارج خودتو درگیر کن. او گفت آقا در منطقه سجستان خوارج وجود دارن و من خیلی بدم میاد از اینا، امام فرمود خودتو با اینا درگیر نکن. دقیقه فرمودی به حضرت زید نهی فرمودن، فرمودن زید پسرم مو نرو خودتو درگیر کن با حکومت، ولی زید به حرف امام صادق علیه السلام نکرد و رفت خودتو درگیر کرد و بعدم به شهادت رسید و اون داستان زندگیشو میدونید. ببینید دوستان عزیز، ما در نوع افرادی که بعد از آقا عبدالله الحسین علیه السلام قیام کردن، تمام سادات حسنی که قیام کردن که حالا اسماشون من نمیدونم، ولی زید ابن علی یک، همین حریز ابن عبدالله سجستانی دو، مختار حتی سه، و یکی دیگه هم از آقایون هست که من اینا رو بررسی کردم. ما یک کتابی داریم به نام مفاد شناسی اسناد. این عنوان را و کار را و روش را من از آقازاده آیت الله ازماهای شبیری زنجانی که خیلی به ما عنایت دارن و ما را تشویق میکنن و بالاخره اینطوری این بزرگوار خیلی با او که ما یک بارم خدمتشون رسیدیم ولی خیلی عنایت داره، خیلی حواله میده به ما، مثلا بعضی نکات را بعضی وقتا من میشنوم که اسم میبره. این بزرگوار یک مدخلی داره در کنگره مرحوم کلینی، تقریبا 20 صفحه نیست ها، شاید اینو سخت‌تر. اونجا به همین مطلب اشاره میکنن که آقا اسناد مشکلاتی داره و این مشکلات اسناد یا از نظر لفظیه یا از نظر معنویه یا از نظر محتواییه یا از نظر فلان اینا. من این رو آمدم گرفتم این حرف را و این رو یک کتاب کردم، مفاد شناسیه. یک بحثی در اندرونش دارم که آقا در کتاب‌های رجال ما این مطلب را پیگیری میکنیم که اگر راوی فلسفه ضعفش روشن بشه. الان مرحوم آیت الله خویی میفرماید ما فلسفه تضعیف ابن غزایری را میفهمیم که ابن غزایری و کان غیورا به قول شیخ طوسی خیلی حساس بود که اگر کسی درباره ائمه یک مطلبی رو یک کمی بالاتر نقل میکرد میگفت یه عالیه. شیخ صدوق و شیخ ابن غزایری اینا خیلی حساس بودن. صدوق میگه هر کسی که صحب النبی رو قبول نداشته باشه فهو من الغلات و المفوزه لعنهم الله، که مرحوم آقای استاد غفاری در پاورقی من لا یحضره الفقیه می نویسه، معلوم میشه غیر از صدوق و استادش محمد ابن الحسن ابن الولید شیعه ای وجود نداشته، بقیه دیگه همه غلاتن دیگه. نگاه کنید ما وقتی فلسفه ضعف را فهمیدیم دیگه هر کسی ابن غزایری بگه ضعیف می دونیم هایی نسبت به همون نکته. لذا گاهی فلسفه ضعف را میگن غالب. دقت کردید دوستانه؟ امر مولوی دوستان عزیز واجب الاطاعه است، امر ارشادی واجب الاطاعه نیست. امام ارشاد میکنه اگر این کار نکنی بهتره، این کار نکن یعنی بهتر نکن، این کار بکن یعنی بهتره بکنی. اما اگر مولوی باشه باید انجام بده، باید ترک کنه. لذا آیا نهی که در حدیث حجب نسبت به حریز ابن عبدالله سجستانی وجود داشت آیا امر نهی مولوی بود؟ میگیم نه، نهی مولوی نبود. پس آقایون امر مولوی روشن شد چیه؟ امر ارشادی هم که روشن شد، ارشاد به حکم عقله، یعنی عقل. اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم میگن امر مولویه. چرا؟ چون عقل میگه خالقت را اطاعت کن، عقل میگه خالق رسول خدا را. رسول وقتی آمد احتمال داره درست باشه، همونطور که احتمال میدی درست نباشه، پس اطاعت کن تا خاطر جمع بشه. اولی الامر هم همین طوریه. خب حالا اون مطلب مستشکل ببینیم چی میگه، بعد من جواب جناب عالی رو میدم. مستشکل میگه ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، شما آمدید از مفهوم شرط استفاده کردید حجیت خبر واحد رو. ما میگیم آقا واژه تبین در آیه آمده، تبین جزایه و تبین برابر با علم است، با علم وجدانیه. و علم وجدانی هم که در حقیقت اختصاص نداره که درباره خبر عادل باشه یا خبر فاسق باشه، هر دو تا نیاز دارن که آدم کوشش کنه و علم وجدانی رو به دست بیاره. و این حکم عقله. عقل میگه شما درباره هر چیزی که میخوای حکم کنی بر اساس او علم به دست بیار. پس تبیان در آیه شریفه دوستان عزیز حتما در حقیقت میشه ارشادی، و اگر ارشادی شد فلا مفهوم للآیه، آیه مفهومی نداره، مفهوم شرطی وجود نداره، چون مفهوم شرط در جاییست که جزا معلق بر شرط باشه، شرط علت برای جزا باشه. تعلیق حکم بر شرط موجب میشود تا بگیم مفهوم تولید میشه، اما اینجا که وقتی ارشاد به یک حکم عقل باشه دیگه تعلیقی وجود نداره، تعلیق هم که وجود نداشت مفهومی وجود نداره. این اشکال دومی در حقیقت که وارد شده بر اون مفهوم. آقای دکتر چی میفهمید؟
از این سمت که رفتار صحابی باشه مثلا میگیم که خب حتما ارشادی بوده، چون میخواد تعلیق بده، از اون طرف قابل تشخیص هست که مثلا بگیم عقلی هست، اون چیزی که عقلی هست ارشاد، چون از این طرف قابل معنی و ارشاد کردن عقلی، عقلی برام هست.
بله توجه داشته باشید که در اولا ما بحث ما سر صحابه نیست، ما بحث ما سر یک امریست که از ناحیه پیامبر یا امام علیه السلام صادر شده، درست؟ و این امر چیه؟ حالا اینجا که الان اشکال بر استدلال روشن شد، اون نکته رجالی رو هم در حیرت میگم که جواب شما روشن بشه. و اون نکته رجالی اینه، من تمام این رواتی که آقایون شورش و انقلاب کردن رو بررسی کردم. خب درباره اینها نوعاً دو دسته روایت رسیده. یک دسته میبینی که امام علیه السلام از اینا تعریف کردن، یعنی از زید تعریف کردن، از مختار تعریف کردن، از مثلا حریز تعریف کردن، از همین طور بقیه. یک دسته هم میگین نه، امام نسبت به اینها تعریف که نکردن، بلکه یک حالت کدورتی نشون دادن. چی کار کنیم اینجا؟ جمع بین تعارض. دیشب فکر میکردم، نگاه کنید، ما همونطور که تعارض بین روایات فقهی داریم که دو روایت ممکن از نظر منطق در مقابل هم بیستن، ما تعارض در بین روایات اعتقادی هم داریم. دو روایت ممکنه در اعتقادات مقابل هم بیستن. قبلا مثال زدیم، هشام سوال میکنه از امام آیا میشه که خداوند دنیا رو هم کوچک نکنه، تو تخم مرغ قرار بده، تخم مرغ هم بزرگ نکنه؟ بعد امام فرمود بله، تو مگر در این چشمت نگاه کن تا کجا میبینی؟ گفت آقا فرسخ در فرسخ رو میبینم. امام فرمود خداوند متعال این فضای بی بزرگی را در چشمت قرار داد، نمیخواد دنیا رو در یک تخم مرغ قرار بده. نیا کنید این جواب امام در اصول کافی هست، به هشام ابن حکم هم هست، ولی بعید نیست که هشام دوران جوانیش اینجا گذرونده که امام رو یک جواب اینطوری داده. ولی همین حدیث را راوی از علی ابن ابی طالب امیر المومنین علیه السلام سوال میکنه در توحید صدو. امام علی علیه السلام میفرماد این محال است، و محال همونطور که برای بشر محاله، برای خدا محاله. قدرت اصلا به قول آیت الله از ماهای سبحانی در اون کتاب الالهیاتیشون میگه قدرت به امری که محاله تعلق میگیره. لذا مرحوم استاد شهید مطهری در کتاب عدل الهی جمله خیلی جالبی داره، میگه آقا یک اصطلاحی ما طلبه ها و اصولیان در کتاب در مدرسه ها داریم، میگن آقا ما من عام من الا وقت خص، یعنی هر عامی که وارد شده حتما یک جایی چی تخصیص خورده، حتما یک جا تخصیص خورده. چرا؟ چون ما من عام من الا وقت خاص، درست؟ بعد مرحوم استاد شهید مطهری میگه همین جمله هم باز تخصیص خورده، یعنی ما من عام من و الا وقت خاص باز تخصیص خورده، یعنی ما نوادر مواردی داریم که ان الله علی کل شیء قدیر، این دیگه تخصیص نخورده. منتها به قول شهید مطهری، آیت الله از ماهای سبحانی و دیگران متکلمان میگن قدرت در جایی تعلق خودش پیدا میکنه و متعلقش پیدا میکنه که امکان وجود داشته باشه. به همین جهت بوده که متکلمان قدیم مثل مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی، مثل علامه هلی، مثل قوشچی در شرح تجرید، مثل همین ایجی که در شرح مواقف اجاره کردن و میرسی شریف الدین جرجانی، این بزرگان قبل از اینکه وارد مباحث توحید و اثبات ثانی و اینجور چیزا بشن، میامدن درباره امکان و عدم امکان بحث میکردن که بعد این قاعده را مبتنی بر اون کنن. نگاه کنید، ما من عام من الا وقت خوست، ان الله علی کل شیء قدیر. پس بنابراین دوستان عزیز، اشکال دوم بر این مطلبی که ما عرض کردیم، یعنی بر مفهوم آیه شریفه، روشن شد و مسئله قضیه. حالا اگر چنانچه شما در حقیقت از این تبینی که در آیه شریفه وجود دارید علم واقعی اراده نکردید، بلکه در اینجا چیزی اراده شده که مجرد وثوقه، در حقیقت صرف وثوق یعنی اطمینان. آقا فتبینو اطمینان پیدا کنید، اینجا اکن فاسقون به نبعین فتبین. خب اطمینان پیدا کنید در مورد خبر عادل که دیگه اطمینان هست دیگه آیون، درست؟ پس اونی که نیازه خبر فاسقه که ما اطمینان پیدا کنیم، پس مفهوم پیدا میشه. یعنی بنابر این تقریب و این که ما مراد از تبین را وثوق و اطمینان بدانیم، نه علم وجدانی، در مورد خبر فاسق تبین لازمه دیگه، چون در مورد خبر عادل ما تبین داریم دیگه، وقتی آمد تبیین حاصل میشه، اما در مورد خبر فاسق تبیین وجود نداره. خب پس قطعا مفهوم هست، چون تبیین دیگه ارشاد به حکم عقل نیست. ولیکن یک مشکلی دیگه وجود داره، و اون مشکل دیگر این است که بین مفهوم و بین منطق تعارض پیش میاد. علمای علم اصول، دوستان عزیز، من اینجا قاعده کلی را مطرح کنم، بعد ببینیم اصلا این مصداق آیا از این قاعده کلی هست یا نیست. دوستان عزیز، علما در علم اصول در بحث تعارض یک مبحثی دارن، و اون مبحث این است که آیا تعارض بین دو روایت یا دو دست روایت یا سه دست روایت یا چهار دست روایت یا پنج دست روایت. ما مواردی را در کتاب علاج الحدیث برشمردیم که تعارض بین پنج دست روایته. اصلا چرا میگن در این مسئله پنج قوله، شش قوله؟ لاختلاف روایات. همین دیروز بود، نمیدونم کدوم کتاب فقهی بود، داشتم نگاه میکردم، مثلا مؤلفش گفته بود در این قول، در این مسئله شش قول وجود داره. در باب این که آیا اذن ولی در نکاح دختر باکره شرط یا شرط نیست، همونجا الان شما نگاه کنید تو متن تحریر الوسیله چهار تا قول ذکر میکنه. خب تحریر الوسیله کتاب فتوایی دیگه. قول یعنی چی؟ یعنی معلوم میشه اختلاف شدیده که به تحریر الوسیله هم خودشو کشونده. بعد به قول شیخ یوسف بهرانی میگه این اختلاف اینجا منشأش روایاته. ما 4-5 دسته روایت داریم، نه 2 دسته، 4-5 دسته. چیکار کنیم اینو؟ نکاح با اهل کتاب هم همینطور 4-5 دسته روایت داریم. ما یک کتابی نوشتیم با عنوان علاج الحدیث که این حاصل درس های فقه الحدیثی بود که من داری دانشگاه رو زری میگفتم، می آمدم سند را یکی یکی راوی ها را توضیح می دادم، بعد متنش هم توضیح می دادم و بینا می گفتم چون می خوام کتابش کنم لذا روایاتی رو میاریم که تعارض زیاد و جیغداد و قلقیل و قال توش زیاده در حقیقت، اونا رو به اون. نهایتا دوستان عزیز ما تعارض اینه، منطق علمای علم و اصول میگن آقا تعارض بین منطوق هاست. حالا اگر چنانچه مفهوم یک دلیل با منطوق یک دلیل تعارض کرد، او احکامی که خوندیم همش مال منطوق ها بود. آقا خذ به ما وافق کتاب، خذ به ما وافق سنه، اول به مرجحات دیگه. سه تا قول در کل قضیه وجود داره. بعضیا میگن تساقط در باب تعارض، مطلق تساقط. بعضیا میگن ترجیح که قول مشهور فقهای شیعه است. بعضیا میگن نه، بلکه تساقط نه، ترجیح نه، تخییر. تخییر حالا ابتدایی باشه یا استمراری باشه. نه اصطلاح شناسی اینجا خودش نشون میده، نگاه کنید مدام اصطلاح داریم بحث میکنیم. بعد دوستان عزیز اگر تعارض پدید آمد، حالا علمای علم اصول اهل سنتی بحث را دارن، مدخل دارن، وارد شدن، اگر تعارض پیش آمد بین منطوق یک روایت و مفهوم یک روایت، آیا در اینجا ما چیکار کنیم؟ در روایات که نداریم که خذ به مشتهره کدوم یکی، روایات همینطور میره جلو مرجحات، خذ به مشتهره بین اصحابه، خذ به ما وافق خالف العامه، خذ به اوسقه ما عدله ما اینا. خب مفهوم کجاست؟ لذا اصلا بعضی علمای علم و اصول میگن آقا مفهوم قد و قواره ای نداره که ما او را در مقابل منطوق قرار بدیم. اگر منطوق باشه اصلا بحث به نوبت به مفهوم نمیرسه. مثل مرحوم سید مرتضی میگن اصلا تعارض یعنی چی؟ مفهوم حجت نیست، تمام اون چرا که شارع به او استدلال کرده و دستور داده منطوقاته، ما اصلا مفهومی نداریم. حالا کسانی که مفهوم رو قبول دارن، اگر تعارض بین منطوق و مفهوم پدید بیاد چه کار کنی؟ کدوم روایت آمده که آقا خود به مشتهره چیکار کنیم؟ علمای اهل سنت میگن آقا منطوق مقدم است بر مفهوم و نوبت به مفهوم نمیرسه. اما علمای شیعه بعضیا میگن نه، اینجا باید همون مرجحات رو ما اعمال کنیم. باید چی؟ مرجحات رو ما اعمال کنیم. چرا؟ چون مفهوم وقتی حجت شد مثل منطوقه. اگر ما بگیم حجت نیست حرف شما درست، اما اگر بگیم حجته دیگه مثل منطوق میشه دیگه. باید به مرجعات مراجعه کنید، باید خصم مشتهره باشه غیر زاله. دوستان فهمیدید قضیه کجاست؟ این قاعده کلی رو از خارج بدونیم، انشالله فردا براتون توضیح میدم که چطور اشکال با آیه شریفم داره. و صلی الله علیه. دوستان بعضی وقتا ما در ضمن درسی که تدریس میکنیم، درسی که تدریس میکنیم، نکات